صفحه 141. شاخهای او را با دو دست گرفت و خواست بر پشتش سوار شود که خشم وجود حیوان را فرا گرفت. سر را تکان داد، نیکولیوس را به پشت به زمین انداخت. نیکولیوس زخمی و خونالوده از جای جست و فریاد زد: ای حیوان بدزاد، حالا نشانت می دهم. آنگاه سر را پایین آورد و میان شانه ها فرو برد. قوچ نیز خیز برداشت و هر دو سرهای خود را به یکدیگر کوفتند. نیکولیوس از شدت ضربه گیج شد و کوه دور سرش به دوران درآمد. اما بیدرنگ از جای جست، چوب دستی را برداشت و به امید شکستن شاخ قوچ ضرباتی جنون‌آمیز بر سرش کوفت. در همین هنگام مانولیوس از راه سر رسید، دو انگشت را در دهان گذاشت و سوت زد. گرچه نیکولیوس روی برگرداند و او را دید، اما چون آماده حمله شده بود به قوچ یورش برد. مانولیوس سنگی از زمین برداشت و به سوی او پرتاب کرد. آهای نیکولیوس، چرا به قوچ بند کردی؟ بیا اینجا. نیکولیوس قرید و ناسزاگویان و عرق‌ریزان نزد مانولیوس رفت و هر دو کنار هم پای تخت سنگی نشستند. چوپان جوان همانند قوچی نفس نفس می‌زد و خورناسه می‌کشید. گاه به گاه نیز سوتی می‌زد یا سنگی پرتاب می‌کرد تا سبک شود. اما از بلایی که قوچ بر سرش آورده بود آرام و قرار نداشت. مانولیوس چشم به آسمان دوخته بود. او هم می‌کوشید تا به آرامش دست یابد و امید داشت تا نمایه شمایلی را که کار کنده‌کاریش را آغاز کرده بود یک بار دیگر وارد قلب خود کند. به یاد صبح افتاد و شور و جذبه‌ای که پیدا کرده بود. همه چیز را به فراموشی سپرده بود. هیچ غمی نداشت و جز تکه چوب در دست چیزی را نمی دید که ناگاه صدای زنی با لبان سرخ رشته افکارش را گسسته بود. رو به چوپان کرد و گفت: نیکولیوس، نیلبکت را از کمر بیرون آر و برایم بنواز. حالم خوب نیست، کمی نی بزن تا آرام شوم. پسرک چوپان خندید: من هم گاهی همینطور می شوم مانولیوس. من هم خیلی وقتها از فشار غم می خواهم دق کنم. نیلبک هم آرامم نمی کند. برای همین است که به جنگ قوچ می روم. تو چرا قصه می خوری نیکولیوس؟ تو که هنوز پشت لبهایت سبز نشده. پسرک جسورانه پاسخ داد: خدا لعنتم کند که خودم هم نمی دانم. فقط این را می دانم که هر وقت خیلی تنها می شوم احساس کسالت می کنم. آنگاه نیلبک را بیرون کشید و انگشتان تیره رنگش را روی سوراخ‌های آن گذاشت. مانولیوس پرسید: آهنگ خاصی را می خواهی بزنی نیکولیوس؟ نه، هرچه خودش آمد می زنم. و نی را به لب برد و شروع به نواختن کرد. دامنه از رمه گوسفند و بز پوشیده شده بود و صدای زنگوله در کوه می پیچید. کوه به سنگینی جا به جا می شد و دنیا به نرمی و با نوایی دلنشین حرکت می کرد که ناگاه امواج خروشیدند و آبها آبشارگونه سنگها را در نوردیدند. اما نرم نرمک صدای آب و زنگوله ها و پژواک آنها در کوه ها خاموش شد. نه، خاموش نشد، بل تبدیل به خنده های شور برانگیز و هیجان آلوده شد. دریایی از سرود شادی بخش، ساحلی پوشیده از گوشماهی و زنهایی که می خندیدند، آبتنی می کردند، خود را به امواج می سپردند و دوباره با خنده و فریاد باز می گشتند. ساحل سرشار از قهقهه بود. مانولیوس مستره به خنده ها و اشوه های زنانی که بر روی امواج کفالود دریا جست و خیز می کردند ناپدید می شدند و با سر از میان امواج بیرون می آوردند گوش می داد. اما به یک باره همه چیز آرام گرفت. دریا از حرکت باز ایستاد و کاترینا بی آنکه لب از لب بگشاید برهنه از آب بیرون آمد. مانولیوس از جای جست و فریاد برکشید: بس کن، دیگر بس است. اما نیکولیوس سر به سوی دیگر چرخاند و به نواختن ادامه داد. او نیز مجذوب آهنگ شده بود و نمی توانست نی را از لبان برگیرد. مانولیوس باری دیگر فریاد زد: گفتم بس است. نیکولیوس دلچرکین نیلبک را با سر زانوی خود پاک کرد و گفت: به بهترین قسمت آهنگ رسیده بودم. اشک از گونه های مانولیوس سرازیر شد. چوپان جوان حیران گفت: تو را چه می شود مانولیوس؟ گریه می کنی؟ لعنت بر شیطان، ناراحت شدی؟ ولی این فقط یک نیلبک است و این همه را که می شنوی تنها فریب باد است و بس. مانولیوس خواست برود اما زانوانش توان نداشتند. حالم اصلا خوب نیست. پسرک چوپان خندید: صدای آب را شنیدی؟ کدام آب؟ وقتی نمی زدم خودم شنیدم. چه آب فراوانی؟ آخر تشنم بود. بیدرنگ از جای جهید، زیر درخت بلوط سبزی که خورجینش را از آن آویخته بود رفت و از درون آن قمقمش را که عکس بزی روی آن کنده کاری شده بود بیرون آورد. قمقمه هدیه مانولیوس بود. مانولیوس در دل گفت: بروم بخوابم، لرز برم داشته، و رو به نیکولیوس کرد و گفت: تو همینجا بمان و مراقب گله باش، من برمیگردم آقل پنیر بزنم. نیکولیوس لبها و سینه خیس از آب خود را پاک کرد و گفت: هیزم را آماده کردم، تو فقط شیر را بجوشان تا من بیایم. با چشم مانولیوس را که سکندری می‌خورد و می‌رفت دنبال کرد و چون دلش به حال او سوخت بانگ برآورد: اگر حالت خوب نیست نمی‌خواهد پنیر بزنی، خودم وقتی برگشتم می‌زنم، تو برو بخواب. چرا فکر می‌کنی حالم خوب نیست؟ چون پاهایت می‌لرزند ارباب، رنگت هم مثل لیمو زرد شده. و وقتی مانولیوس را دید که سکندری خوران پشت بوته‌زارها ناپدید می‌شود، دلسوزانه گفت: بیچاره، همین چند دقیقه پیش از دور دیدم لنیو رفت سراغش. خدا از روی زمین برش دارد. شیره جان این بدبخت را می‌مکد. سنگی از زمین برداشت، خشمگین پرتاب کرد و فریاد کشید: خدا نسل جنس ماده را بردارد، لعنت بر هر چه زن است. در همان آن قوچ بزرگ در برابرش پدیدار شد، گویی می‌خواست تحریکش کند. حیوان سر و پوزه باریک خود را پایین گرفت و خشم‌آلوده به نیکولیوس یورش برد. وقتی مانولیوس به آغل رسید خواست برای پنیر زدن آتش روشن کند، اما توان کار را در خود ندید. پس روی نیمکت در برابر آفتاب نشست تا گرم شود. اما خورشید در حال غروب بود و او می لرزید. دیری نگذشت که پژواک زنگ گله و سوت نیکولیوس به گوشش رسید. پسرک چوپان سنگ پرتاب می کرد و گله را به سوی آغل می راند. اندیشه مانولیوس به پرواز در آمد و به سوی روستا پرکشید. بر فراز خانه ها، قهوه خانه ها و میدان چرخی زد. راه سربالایی را پیمود و وارد خانه کشیش شد. ریش سپیدان روستا سرگرم تقسیم ایفای نقش پتروس قدیس، یهودا و مسیح بودند. پدر فوتیس را دید که در کنار مسیحیان آواره، خشماگین و دلچرکین با کشیش دیگر بگو مگو می کند و زنی که در پی فریادی جان داده بود. گفته های یاناکوس با لحن کلام خشن استهزا آمیز و در این حال سرشار از حقیقت در گوشش تنی نفکند. تو ادعا میکنی نقش مسیح را بازی میکنی و آن وقت میخواهی زن بگیری و خودت را آلوده کنی؟ ای دروغگو، ای حق باز. اندیشه وارد اتاق ارباب شد. پاتریارک آس پیر را دید و لنیو را که پیش از آن در حیات خانه راه را برو بسته بود و با نوک سینه های برجسته نیشش زده بود و اشفگرانه پرسیده بود: آه مانولیوس جان، پس کی عروسی میکنیم؟ کی؟ و پسانگاه به سوی کوه به راه افتاده بود و برای لحظه‌ای بر سر چاه به استراحت نشسته بود. دلش گرفت و با خود گفت: دلم به حالش می‌سوزد، به خاطرش غصه می‌خورم. او به راهی بد کشیده شده و نابود خواهد شد. کاترینا با آن روسری سیاه، آن گردن سپید همچون مرمر، آن لبان گوشتالود قهوه‌ای پوست گردویی در برابر دیدگانش پدیدار گشت و فریاد نومیدانش بار دیگر در جان مانولیوس نشست: نرو مانولیوس، نرو. گویی تنها او میتوانست ناجیش باشد و به یک باره معنای خواب کاترینا را دریافت. بله، حق با بیوه زن بود. تنها او میتوانست نجاتش دهد. این خداوند بود که او را به خواب زن برده بود تا قرص ماه را قاچ کرده به دهان زن بگذارد. اکنون معنای خواب را میفهمید و از شادی میلرزید. ماه روشنی بخش جلوه کلام خداوند بود و او تقسیم کننده آن مائده آسمانی. بله، او باید مادلن گناهکار را نجات می‌داد. من باید به هر ترتیب شده او را ببینم. باید هر چه زودتر او را ببینم. هر لحظه که بگذرد ممکن است بیشتر به گناه آلوده شود. بله، باید او را ببینم. باید. این وظیفه من است. اندیشه وارد کوچه باریکی شد که کاترینا در آن منزل داشت. در هلالی شکل و سبز رنگ بود و چکش در گرد و آستانه خانه از پاکیزگی می درخشید. او هرگز پا از آستانه فراتر نگذاشته بود، اما به یاد روز یکشنبه افتاد که در کوچه باز مانده بود و او توانسته بود نیم نگاهی به حیاط کوچک سنگ فرش و تمیز بیاندازد و گلدانهای ریحان دور نیمکت میان حیاط و میخکهای قرمز کنار چاه را ببیند. اندیشه مدام از راه کوهستانی سرازیر می شد، به روستا می رسید، داخل کوچه باریک می شد و از برابر آستانه رفت و روب شده می گذشت و پیاپی تکرار می کرد: من باید به هر ترتیب که شده او را ببینم. باید هرچه زودتر او را ببینم. این وظیفه من است. به گونه حیرتبار احساس خرسندی می کرد. دیگر دریافته بود چرا آن همه نیازمند دیدار اوست. دریافته بود که نه خود او، بل خداوند خواهان دیدار آنهاست و بدین سان احساس سبکبالی می کرد. اکنون می فهمی چرا روز و شب در اشتیاق دیدار بیوه‌زن می سوزد. تا آن زمان گمان می برد این خواسته شیطان است و شرمگینانه در برابر آنچه وسوسه اش می انگاشت ایستادگی می کرد. اما اکنون به آرامی از جای برخاست. دیگر احساس سرما نمی کرد، زانوانش نمی لرزید و خم نمی شد. پس آتش برافروخت و دیگ پر از شیر را روی آن گذاشت. ببین خداوند از چه راه‌هایی ذهن آدمی را روشن می کند. این بار مشیت الهی به صورت خواب به بالین بیوه‌زن راه یافته است. نیکولیوس به نزدیک آغل رسیده بود. پژواک بعبع گوسفندانی که به آغل باز می‌گشتند فضا را انباشته بود و خورشید خسته از گردش روزانه نرم نرمک غروب می‌کرد. مانولیوس با آوای گرم و شاد از کنار در کلبه بانگ برآورد: سلام نیکولیوس، گوسفندها را بدوش و بیا سفره را پهن کن، من گرسنه‌ام. سراسر روز از قصه لب به غذا نزده بود و حال که بغض راه گلو را ترک گفته بود احساس گرسنگی می کرد. نیکولیوس حیران وراندازش کرد، خندید و گفت: ارباب زنده شدی، نکند خبر خوبی شنیده ای؟ گفتم گرسنه‌ام، زود باش، خودم هم کمکت می کنم. هر دو رفتند سطل‌های مسی را برداشتند، کنار یکدیگر به زانو نشستند و به دوشیدن گوسفندان پرداختند. حیوان‌ها یکی پس از دیگری بار خود را می‌گذاشتند و سر حال می‌رفتند و هنگامی که دو چوپان ماهر شیرشان را می‌دوشیدند نیز چنان لذت می‌بردند که گویی دهان گرم بره گوسفندی پستانشان را می‌مکد. وقتی کار دوشیدن پایان گرفت، نیکولیوس سفره را روی نیمکت بیرون آغل پهن کرد. هر دو صلیب کشیدند و همانند قحطی زده ها به نان و گوشت و پنیر سفید یورش بردند. نیکولیوس در تمام مدت غذا به پشمالو و لنیو فکر می کرد و خون در رگهایش می جوشید. گوچ و دختر گوشتالود در ذهنش در هم می آمیختند و یکی می شدند. گاه لنیو خندان بر پشت گوچ سوار بود و گاهی گوچ را سوار بر پشت لنیو می دید و در همان حال که سنگی از زمین بر می گرفت تا پرتاب کند زیر لب گفت: برو به جهنم، برو به جهنم. مانولیوس خندید: چه شده نیکولیوس، چه میگویی؟ سنگ به که میزنی؟ پسرک چوپان نیز به خنده افتاد و گفت: شیطان دوروبرم پرسه میزند، به او سنگ میاندازم. مگر تا به حال شیطان را دیده ای؟ البته که دیدمش. چه شکلی دارد؟ این دیگر به خودم مربوط میشود. پس آنگاه از جای برخاست و سر گر گرفتش را در سطل آب فرو برد. مانولیوس نیز که از خوردن دست کشیده بود از جای برخاست. نیکولیوس، من باید بروم آبادی، خدا حافظ. چهره نیکولیوس از حیرت گل انداخت. باز هم آبادی؟ برای چه می روی؟ ارباب انگار شیطان دوروبر تو هم پرسه می زند. نه نیکولیوس، شیطان نیست، خداست. آبی به موهای خود زد، آینه گرد کوچک را برداشت و سرش را شانه کرد. سپس به درون کلبه رفت، لباسهای روز یکشنبه خود را پوشید، آینه و شانه و دستمالی بر شالش گذاشت بی آنکه بداند به چه کارش می آیند و برای چه پنهانشان می کند. نیکولیوس که ناخشنود به خودآرایی مانولیوس می نگریست گفت: گفتم که شیطان دورو برد پرسه می زند. من هم که گفتم شیطان نیست، خداست. و پیش از اینکه راه بیفتد صلیب کشید. نیکولیوس از خشم آب دهان بر زمین انداخت و زیر لب گفت: باز دارد سراغ لنیو می رود، لعنت بر هر دو نفرشان باد. 5. هوا تاریک شده بود، پرندگان شب خواه عاشق خواه گرسنه آوای گوشخراش خود را سر دادند و نخستین ستارگان یعنی بزرگترین هایشان به سقف آسمان آویختند. مانولیوس همچنان که از کوره راه فرود می آمد با خود گفت: باید صبر کنم هوا تاریک تر شود تا کسی مرا در آبادی نبیند. و می کوشید کلمات و شیوه گفتاری را که بایستی به کار برد تا کلام خداوند را در دل کاترینا بنشاند بیابد. در می زنم، او در را برویم باز می کند و از دیدنم به حیرت می افتد. بعد در را می بندد و با هم وارد خانه می شویم. او پیش از آن حیات خانه بیوه‌زن را دیده و نه هراسیده بود. گلهای ریحان و میخک و چاه را هم دیده بود. اما درون اتاق چطور؟ وحشت سراپای وجودش را فرا گرفت. بر جای ایستاد و با خود اندیشید حتما توی اتاق تخت خواب هم هست. مغزش از کار باز ایستاد. دیگر نمی دانست به زن چه بگوید، حتی نمی دانست چگونه توضیح دهد چرا در چنان ساعتی از شب به آبادی آمده و در خانه او را زده است. و بیشک زن از سرخ شدن و بند آمدن زبان او به خنده می افتد و می گوید: مانولیوس جان، خودت هم نمی دانی چرا آمده ای؟ نکند تو هم خواب دیده ای؟ ببینم مانولیوس جان، شیطان سبب شد این خواب را ببینی یا مریم مجدلیه؟ شاید هم هر دو وادارت کردند که خواب ببینی. البته گاه به گاه این اتفاق می افتد. خب پس آمدی پیشم تا اول از خدا و بهشت صحبت کنی، بعد بدون آنکه خودت یا من بدبخت متوجه شویم نرم نرمک به رخت خواب برویم و همدیگر را در آغوش بگیریم. مگر غیر از این هم می شود؟ تو مردی و من زن، خداوند ما را این گونه آفریده. آیا این گناه ماست که هر وقت کنار هم هستیم سرگیجه می گیریم، عقل از سرمان می پرد، دست های خودمان را برای هم باز می کنیم تا با هم یکی بشویم؟ خون به سر مانولیوس دوید و گفته های بیشرمانه بیوزن که همزمان نزدیکش می شد در گوشش تنین انداخت. عطر سقز و میخکی که از نفسش تراوش میکرد و بوی نمناک بدنش را که با بوی عرق و گلاب در هم آمیخته بود احساس میکرد. به یک باره احساس کوفتگی کرد. زانوانش تا شدند. بر روی تخت سنگی افتاد و هراسان از خود پرسید: چه کسی در درونم با من صحبت میکرد؟ این که بود که میخندید؟ این زانوان که بود که به زانوان من خورد و آنها را تا کرد؟ او به راستی صدای صحبت و خنده بیوه‌زن را در درون خود شنیده بود و هنوز از عطر بدنش می سوخت. پس چشمان خود را به سوی آسمان گرفت و بانگ برآورد: خداوندا خودت به فریادم برس. اما آن شب آسمان به نظرش بسیار بلند و دور و ساکت آمد. آسمان آن شب نه دوست بود نه دشمن و سخت بی اعتنا. به هراس افتاد. ستارگان خیره نگاهش می کردند. قلبش از سرما منجمد شده بود. شبهای زمستان نیز گاهی چشمان خیره و زرد گرگی کینجو را از ورای شاخ و برگ درختان می دید که نزدیک آغل گوسفندان به کمین نشسته. و آن شب ستارگان آسمان درست حالت چشمان همان گرگ را داشتند. اما بار دیگر نمایه بیوه‌زن به شیرینی عسل در ذهنش شکل گرفت و در آن وانفسای خشونت و بیرحمی سبب تسلای وجودش گردید. زن بی آنکه سخن بگوید یا بخندد به روی بستر پهن خود دراز کشیده بود، قلط می زد و همانند کبوتر بغبغو می کرد و سرمست می نالید. مانولیوس گوشهای خود را گرفت تا چیزی نشنود. ذهنش آشفته بود و رگهای گردنش بیرون زده بود. باری دیگر موجی از خون به مغزش هجوم آورد. شقیقه هایش زیر فشار ضربان خون تاب نمی آورد. پلک هایش سنگین شده بود. چهرهش می سوخت و مور مور می شد. انگار هزاران مور گونه ها چانه و پیشانیش را می گزیدند و می دریدند. عرق سرد بر وجودش نشست. دست بر چهره کشید و ناگاه از جای جست. خواست فریاد برآورد: خداوندا، اما صدا در گلویش منجمد شده بود. یک بار دیگر به گونه ها لب ها و چانه خود دست کشید. تمامی چهره ورم کرده بود و لبها چنان به یکدیگر چسبیده بودند که دهان باز نمی‌شد. نامیدانه دست به چهره می‌کشید و از خود می‌پرسید: چه بلایی سرم آمده؟ چرا اینطور شدم؟ چرا باور کردم؟ چهرهش تا گردن ورم کرده بود. عشق از چشمانش سرازیر گشت و برگونه هایش جاری شد. باید خودم را ببینم، باید صورتم را ببینم، باید بدانم چه بر سرم آمده. آینه کوچک خود را از پرشال بیرون کشید، خم شد و با چند بوته آتش برافروخت و در پرتو آن به چهره خود نگریست و فریادی دهشتناک از سینه برکشید. چهره پوشیده از زخم‌های کفالوده شده بود و چشمانش به دو مروارید ریز سیاه می‌مانست. بینیش در پس گونه‌های برآماسیده گم شده بود و از دهانش جز سوراخی دیده نمی‌شد. دیگر چهره‌اش انسانی نبود و سخت نفرت انگیز می‌نمود. گویی گوشتی بیگانه بود که همچون صورتکی بر روی چهره‌اش قرار گرفته بود. خدایا نکند جزام گرفته باشم، و از ترس باز بر زمین افتاد. یک بار دیگر خود را در آینه نگریست، اما بیدرنگ و با نفرت روی را برگرداند. آیا آنچه می دید چهره آدمیزاده بود یا ابلیس؟ از جای جهید و با خود گفت دیگر نمی توانم پیش او بروم. چگونه با این قیافه به دیدارش بروم؟ چگونه با او صحبت بکنم؟ من خودم از چهره خودم وحشت میکنم، چه رسد به او؟ باید برگردم و بدون درنگ، چنان که گویی دنبالش میکنند، شتابان راه رفته را بازگشت بیان که آنی بیستد. به کلبه که رسید بی صدا وارد شد تا مبادا نیکولیوس بیدار شود، چراغ را روشن کند و او را ببیند، و با خود اندیشید شاید خدا خواست و تا فردا صبح خوب شدم، و کمی احساس آرامش کرد. روی بستر حصیری خود نشست، صلیب کشید و از خداوند خواست تا به او رحم کند. خداوندا، من مرگ را هزار بار بر خفت و خاری ترجیح می دهم. خدایا این گوشت ها چیست که بر روی صورت من چسبانده ای؟ آنها را بردار و کاری کن چهرم تا فردا صبح مانند سابق انسانی و روبه راه شود. به خدا پناه برد و کمی آرام گرفت و چشم بر هم گذاشت و در خواب دید زنی سیاه پوش بر رویش خم شده، آهسته و مهربان صورتش را نوازش می کند. بیشک مریم عذرا بود. احساس کرد چهره شادابتر و سبکتر شده است. دست را پیش برد، دست معجزه‌گر را گرفت و خواست ببوسد، اما به ناگاه صدای خنده‌ای استهزاآمیز برخاست و روجامه سیاه زن فرو افتاد. مانولیوس فریادی از دل برکشید و از خواب پرید. آن زن مریم مقدس نبود، کاترینا بود. نیکولیوس در آن سوی کلبه از خواب پرید، روی آرنج تکیه داد و ارباب خود را دید که رو به دیوار خوابیده. نیشخندی زد و گفت هی مانولیوس، پس چرا برگشتی؟ به این زودی کارت تمام شد؟ مانولیوس سر را بر نگرداند، دستی به چهره خود کشید و نومیدی وجودش را فرا گرفت. چهرهش همچنان ورم داشت و زخمهایش سر باز کرده بودند و انگشتانش خیس شدند. مایه غلیظ و چسبناک روی دستش جاری شده بود. نابود شدم، نابود شدم، من جزام گرفتم. به رو خوابید و سر را درون بالش فرو برد، اما نیکولیوس پافشاری می کرد و می گفت خوش گذشت ارباب، کارهایت را رو به راه کردی؟ ارباب بیچاره، حتما خیلی خسته شدی، خب پس بخواب. نخستین پرتوهای خورشید از روزنه به درون کلبه تابید. نیکولیوس از جای برخاست تا گوسفندان را به مرغزار ببرد، و درست در لحظه ای که میخواست کلبه را ترک گوید رو به سوی مانولیوس گرداند و گفت به امید دیدار تا شب مانولیوس. مانولیوس برای آنی غافلگیر شد، روی را برگرداند تا پاسخ دهد که نیکولیوس چهرهش را دید و هراسان از کلبه بیرون پرید. یا مریم مقدس، جن آمده. چشمان مانولیوس گود نشسته بود، چهرش از هر سو شکاف برداشته بود و چرک از آن جاری بود. کوشید سخن بگوید و به نیکولیوس دلداری دهد، اما نتوانست حتی یک کلمه ادا کند. پس با دست اشاره کرد تا آرام بگیرد. نیکولیوس سر را بر آستان در گذاشت و بدن را بیرون نگه داشته بود تا به هنگام لزوم بتواند بگریزد، و با چشمانی که از وحشت از حدقه بیرون زده بود به مانولیوس می نگریست. اما نرم نرمک آرام گرفت و تپش قلبش عادی شد. تو را به خدا مانولیوس بگو ببینم خودت هستی؟ اگر خودت هستی صلیب بکش تا مطمئن شوم. پس از آنکه مانولیوس صلیب کشید، نیکولیوس جرأتی پیدا کرد و وارد کلبه شد و بی آنکه زیاد نزدیکش شود دلسوزانه پرسید: چه بر سرت آمده مانولیوس بینم؟